رادیو و آموزش،
ضرورت ها و کارکرد ها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
خب به شما شب بخیر میگم. ساعت 19 هفته شب هست و از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شماییم. همونطوری که دقیقه های پیش حضورتون عرض کردم، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور رو رد کرد. در خصوص این اتفاق میخواییم صحبت بکنیم. آقای رامین عبدالله شاهی، همکار خوب رسانه ی من، هم در استودیو به ما ملحق شدن. سلام، شب بخیر آقای شاهی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شریفی، همینطور مردم خوب ایران که شنونده برنامه رادیو گفتگو هستن. در خدمتتون هستم.
متشکرم و ممنونم از شما. و همین حالا که با هم دیگه صحبت میکنیم، آقای دکتر نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شهر عراق، خنداب و کمیجان روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای ابراهیمی سلام بر شما، شب عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
آقای دکتر سلام عرض شد، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم، خیلی متشکرم، ممنون خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی به ما بگید از آنچه امروز در کمیسیون تلفیق گذشت.
خدمتتون عرض شود، خب دولت محترم سر موقع لایحه بودجه 405 رو ارائه دادن. اول دی ماه یکی از محاسن کارکردی اولین انتخاب این بود که به موقع ارائه دادن و طی روزهای گذشته کمیسیون تلفیق به موضوع لایحه بودجه که در حقیقت دخل و خرج یک ساله کشور به صورت عام، نه فقط برای دولت هست، هم برای قوه هست و برای همه مردم هست، کمیسیون تلفیق پای کار بود الحمدلله در 3 شیفت صبح و بعد از ظهر و شب و نهایتا امروز با بررسی نهایی که صورت گرفت و پیشنهاداتی که ارائه شد لایحه به رأی گذاشته شد و حالا به دلایلی که عزیزان نماینده اعلام کردن کلیات لایحه رد شد و قرار شد طی 5 روز انشالله دولت تغییرات اقتصادی کلان
حتی بعد از طرح در صحن دیگه.
دقیقاً
بله بله، الان تلفیق رد کرد فعلا و فردا گزارش در صحن ارائه خواهد شد انشالله با اون فرصتی که گذاشته شده و حالا نظر صحن هم مهم هست و رأی صحن هم باید اخذ بشه تا مسیر بعدی لایحه تعیین تکلیف بشه.
آقای دکتر از 45 نفر کمیسیون چند نفر رأی منفی دادن به کلیات؟ حضور ذهن دارید؟
فکر کنم 3 نفر یا 4 نفر غایب بودن، 32 یا 33 نفر رأی منفی دادن.
بسیار عالی. بعد فردا که حالا تو بعد آقای دکتر فردا که تو صحن علنی میخواد مطرح بشه، همونطور که فرمودید اگر احیانا اگر رد بشه دولت 5 روز فرصت داره که بخواد این مشکلات رو برطرف کنه، محورهایی که مورد نظر در واقع کمیسیون تلفیق بود که منجر به رد کلیات شد رو میفرمایید چه محورهایی بوده؟ البته یه سری اخبار بیرون اومده ولی دوست داریم از زبان شما بشنویم.
حضورتون عرض شود که خب دوستان در کمیسیون تلفیق با دقت نظر خاصی به استناد ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی که بودجه یک مرحله فقط در قالب جداول ارائه میشه،
پس بله امسال مطرح شده
نداشتیم، پس مشخصا معلومه چه میزان اعتبار برای چه پروژه‌هایی به چه صورتی از چه محلی تأمین میشه، محل‌های مختلف هم پیش بینی شده بود. بحثی که جمع‌بندی عزیزان در حوزه تلفیق بود این بود که بودجه علارغم اینکه گفته میشه بودجه انقباضی یه بودجه توهم‌زایی هست، به خصوص در بعضی از مواردی که باعث میشه سفره مردم محدودتر بشه، مثلا ما نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت رو 20% دولت پیشنهاد داده بود. خب ما با نرخ تورم فاصله زیادی داره، 2% ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده بایستی اضافه بشه 10 به 12 و آثار تورمی که از این جهت وجود داشت، یا مثلا پیشبینی 600 همت اعتبار تملک دارایی که سال گذشته بود باز همین رقم هست، حالا یه 2% اضافه شده. موضوع دیگری که اتفاق افتاد و دوستان روش نظر داشتن مباحث جمعی خرجی است که یکی از نکات مثبت باز لایحه من هست، ما همین بحث جمعی خرجی است که قبلا نبود، الان بله. به موضوع اضافه شده و تقریبا از 14444 همت کل بودجه با جمعی خرجی نزدیک 15500، یعنی تقریبا 1500 میلیارد 1500 همت اونجا اضافه میشه. اینم باز مواردی بود که مورد سوال قرار گرفت و استیجازه و یا اجازه که برای هزینه کرد جمعی خرجی وجود داره و اثر منفی خودشو در موضوعات مربوط به تورم خواهد گذاشت و نرخ پیشنهادی خرید فروش نفت، میزان تولید نفت، افزایش 42% تقریبا مالیات بود و موارد اینچنینی همه باعث شد که دو همکاران در تطبیق ببینن چه برسن این لایحه تورمزایی هست.
خب دکتر یه نکته وجود داره جسارتن حالا در جزئیات که شما فرمودید، رئیس سازمان برنامه گفتن که از بودجه های انقباضی هستش که نسبت به سال 1404 تنها 2% افزایش پیدا کرده. البته دولت مخیر هست در قضیه کالا برکا، اگر بخواد از اون قضیه استفاده کنه میتونه تا 5% افزایش در واقع حجم نسبت به 1404 داشته باشه، اما شما میفرمایید که این بودجه در واقع تورمزا هستش. حالا به مواردی هم اشاره کردن از جمله بحث افزایش 2% ارزش افزوده. آیا واقعا نمیشد با در واقع سازوکارهای ضد تورمی این قضیه رو مهار کرد؟ موضوع اینقدر حاد بوده که دیگه منجر به رد کلیات لایحه بودجه شده؟
ببینید اون چیزی که ما انتظار داشتیم بود برش سال سوم برنامه ارائه میشد، برنامه هفتم، اینو توجه خواهشمون داشته باشید. ما قرار برنامه عمل کنیم که قرار سند وفاق ما و همراهی ما، چون همه در داخل این کشتی با هم نشستیم، پس بایستی یک معیار و محور اساسی برای گفتگو مشترک داشته باشه، اونم برنامه هست. بر اساس برنامه ما پیشبینی مواردی که کرده بودیم اصلا تو این لایحه نبود. مثلا ما اونجا پیشبینی رشد 8% داریم که رشد خیلی خوشبینانه اگر دیده بشه مثلا به 1% برسه. ما 2.8% بهره‌وری و در نیروی انسانی، مدیریت، فناوری، سرمایه گذاری پیشبینی کرده بودیم. پیشبینی قانون برنامه هست که ما بایستی در وزارت اقتصاد، بازار سرمایه، صندوق توسعه، چون بحث شما مالی بود، شرکت سهامی های پروژه از اوراق بدهی منابع تامین کنه برای اینکه کسب و کار ما به چرخه، اشتغال ما رونق بگیره. خب اصلا این نبود. یا مثلا در مواردی که به نوعی برای افزایش تولید نفت داشتیم، چی میگه ما اینقدر میتونیم نفت تولید کنیم؟ بر اساس آمار و اطلاعات برای در حقیقت ایجاد شرایط بهتر مخازن نفتی به خصوص مشترک و میان گازی و سایر موارد، فرصت ها و اعتباراتی هست که ما میتوانستیم و میتوانیم، ولی تقریبا مفهوم بسیاری از موارد این بود که نمیدانیم یا نمیتوانیم یا نمیخواهیم این کار را بکنیم. این مفهوم کار کردی این بود. ما بایستی قطعا بر اساس برنامه بریم به سمت تکنیکی شدن رشد تورم. این بحث خیلی مهمه.
دکتر جسارتا تورمی که 42% چطور ممکنه در عرض یک سال تک رقمی بشه؟
نه یک سال ما انتظار نداشتیم، ما پایان برنامه با تک رقمی بشه برادر. پایان برنامه، تازه سال سوم برنامه. آیا در این جهت داریم حرکت میکنیم؟ این بحث خیلی مهمیه. ما وقتی که نکات مهمی رو در بحث ارز ترجیح، ما با پارسال حدود 12 میلیارد دلار از ترجیح داشتیم. درست سه نرخی بودن ارز مشکل ایجاد میکنه و رانت ایجاد میکنه، فساد ایجاد میکنه. مثلا ما در موضوعات مربوط به خدمت شما ارشاد، ارز ترجیح، ارز مرکز مبادله، ارز تالار اول دوم، خب یه مجونی از مسائل شده. خب ما به سمت تک نرخی شدن ارز برای انتهای زنجیره. خب چه برنامه تدارک دیدیم؟ این اصلا مشخص نیست. ما قرار نیست به این صورت بنزین مصرف کنیم. چه برنامه‌ای است؟ ما در برنامه پیشبینی خروج 500 هزار خودرو فرسودی از برنامه داشتیم، از اسنابگان هم نقد داشتیم. خب اصلا چیزایی اصلا اشاره نشده.
یعنی جسارت، یعنی با اینکه آقای دکتر، یعنی با اینکه بحث جداولی شدن بودجه مطرح شده امسال برای اولین بار، هیچ کدوم شفاف نبوده؟
بله، اینا رد پاش نبود. ببین، ما پیشبینی 500 هزار وسیله نقدی برای خروج از ناوگان حمل و نقل، افزایش مصرف LPG و به نوعی کارکردهایی که در کاهش مصرف سوخت داریم، اینا مد نظر، نه اینکه دوباره ما بیایم نزدیک 6 میلیارد دلار پیش بینی کنیم برای تامین بنزین. خب اینا یعنی چی؟ و اینا یعنی تورم زایی. ما قرار نیست هر آنچه که بازار میطلبه بیایم مصرف کنیم. باید مدیریت منابع مصارف داشته باشیم. و از طرف اون مباحثی که ما در بحث‌های مالیات داشتیم، ما مالیات رو باید پایه‌های مالیاتیمون رو متنوع بکنیم، توسعه بدیم. نه فشار بیشتر بر کارگاه و بنگاه‌ها بیاریم که نیروهای کارمون بیکار بشن، باعث افزایش تورم و به نوع کاهش تولید ما خواهد شد. پایه‌های مالیاتی ما باعث افزایش پیدا میکرد. خب اینا اصلا رد پای ما تو بودجه برای اینها ندیدیم.
آقای دکتر ابراهیمی، خب حالا اینجا چند تا مسئله و بحث به وجود میاد. دولت لایحه خودش رو ارائه داده و شما معتقدید که ما باید بریم به سمت تورم تک رقمی.
بله.
با توجه به شرایط تورمی چند سال گذشته، یعنی حداقل 6 سال گذشته کشور، اگر بخوایم شرایط رو در نظر بگیریم، یعنی مجلس متوقع این موضوع که در 3 سال باقی مانده از برنامه هفتم ما حدوداً سالی 15% کاهش تورم داشته باشیم، درسته؟
بله. به این سمت حرکت بکنیم. ببین، ما دولت شهید رئیسی، تنظیمگری ما، اصلا من به موارد دیگه کار ندارم، اصلا جنایی من صحبت نمی کنم، به صورتی بود که بازار ثبات داشت. الان بازار ثبات نداره، نرخ ارز ثبات نداره، نرخ طلا ثبات نداره. این بازار متشنج نیاز به یک آرایش متناسب داره. ما بایستی با درک شرایط فعلی بریم به سمت راهکارهای اثرگذار در تعدیل نرخ تورم، باعثی بریم به سمت راهکارهایی که باعث کاهش میزان افزایش نرخ است. ببین، یکی از راهکارهای دولت ها هم به صورت عام اینا عرض میکنم، اصلا باز دولت خاصی من عرض میکنم، افزایش نرخ ارز رو به نوعی و هدایت به سمت متاسفانه ارز قاچاق منبع درآمد و تامین کاهش بودجهشون بوده. و ما تو این شرایط بدتر داریم. وقتی ما مصوبه 1.9 دولت محترم رو داریم، 1.9 امسال رو، برای باز شدن میزان واردات و در حقیقت میشه گفت که تأمین کالاهای اساسی از استانهای مرزی، یعنی چی؟ بدون منشأ ارز. یعنی ما قرار نیست از تالار نمیدونم 1-2 ارز ترجیح، هر کس با هر ارزی داره. خب یعنی چی؟ ما داریم بازار رو هدایت میکنیم به سمت از قاچاق. از قاچاق خود با سفره مردم نمیخونه. مگر درآمد مردم ما، فرهنگی ما، کارگر ما، راننده ما، حقوق بگیر ما ارزی هست که ما کالاها و هزینه‌هاش رو ارزی باشه داریم حساب کنه؟ خب یه اشتباه استراتژیکه، اشتباه راهبردی که ما که یه نامی از آقای پزشکیان عزیز و سایر عزیزان اقتصادی خواستیم. آقا جان، این چنین تصمیماتی به اقتصاد کشور ضربه کاری میزنه، به سفره مردم. بعضا سفره مردم نه تنها کوچیک میشه، بلکه برچیده میشه. وقتی که ما میگیم روش تدریجی برای حذف ارز ترجیح، روش این روش تدریجی این نیست که امسال یه مرتبه ما قرارمون سال گذشته 15 میلیارد دلار بود. پارسال من تو کمیسیون تلفیق بودم، عضو کوچک کمیسیون تلفیق بودم، ولی دیگه دولت اصرار کرد رو کاهش. امسال هم باز آمده اصرار کرده رو کاهش، ولی اینم قرار نیست ما به بعضی از کالاها بدیم، صرفا برای کالابرگ. خب کالابرگ ما قانونش رو داریم، قانون مربوطه میگه آقا جان کالابرگ محل تامینش مشخصه، نرخ ثابت بودن اقلامش، میزانش، پنج نوبت پرداختش، اینا خب هیچ کدوم اصلا رد پای بودجهش توی لایحه نیست.
آقای دکتر، البته دیوان محاسبات هم گزارشاتی رو داده، از جمله اینکه گفته بودجه اصلا انقباضی نیست، اونطور که گفته میشه ما کاهش سهم منابع نفتی رو نداریم در بودجه، این کاهش اتفاق نیفتاده، وابستگی همچنان ادامه داره. این مسائل مطرح شده، اما مسئله دیگری که هستش اینه که در دولت وقتی صحبت میکنیم با اعضای دولت معتقدن که این موضوع مطرح شده، بارها بهشون گفته شده که خب حالا مثلا با تورم 40-50% و رشد حقوق های 20% تفاوت فاحش وجود داره. دولت معتقده که ما این رو به شکل کالابر یا حالا خدمات دیگه به نوعی، حالا نه در اون حد 50% میخوایم جبران بکنیم، که همون که میگن که مثلا ما تو بخش کالابر تا حالا 100 همت پرداختی داشتیم، دوباره 2.5 میلیارد هم که تکلیف مجلس روی دوش دولت گذاشته شده بعد اون پرداخت بشه. آیا فکر نمی‌کنید اینطوری یک جورایی اون بحث تورمی تا یه حدی کنترل میشه؟
ببین تا یه حدی باید ببینیم چه جمعیتی و با چه درصدی از هدف پوشش میده. به همه مردم ما که حقوقی دولت نیستن، یک، این بحث مهمیه. دو، دهک‌های ما باعث تنگ تکلیف می‌شدن. ما در بحث کالابای، در بحث یارانه، دهک‌های ما بلا تکلیفن الان. چطوری بلا تکلیفن؟ ما هنوز نتونستیم به صورت عام عرض بکنم. ما هر دهک ما حدود 3-3.5 همت در ما داری براش میذاریم. ما قرار بود 3 تا دهک 8-9 رو حذف کنیم. 3 تا دهک یعنی ما 10-12 همت صرفه‌جویی، مدیریت منابع، منابع دنبال منابع این دیگه، 10-12 تا حدود 120-130 همت از اینجا جور میشه. خب چرا ما اینا اجراش نمی کنیم؟ چه مشکلی داریم؟ اگر آزمون بوس رو اجرا نمی کنیم، چرا منده به عنوان وزارت رفاه چرا اینا اجراش نمی کنیم؟ تعیین تکلیف نمیگم 100% به صورت قطعی و یقینی دهکا قسم حضرت عباس بخوریم که 1 از 2 2 از 3 مشخص، اینا اجرا نمی کنیم. یا منابعی که ما داریم در اختیار، ببین بحث اصلی اینه که آقا تحریمی، آقا جنگ 12 روزه بود، اینا که اصلا بهانه. ما 46 سال تحریمی، ما 8 سال جنگا پشت سر گذاشتیم. ما با توجه به فرصت هایی که در اختیار، مثلا من عرض میکنم ما نزدیک به بحث گزارش های بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت هست، ما حدود 20 تا 25 میلیارد دلار ارز سرگردان داریم، 2 تا 3 هزار همت ریال سرگردان داریم.
خیلی متشکرم از شما.
من فقط یه سوال بپرسم
آیه
ابراهیمی، این مسئله حالا فردا میاد توی صحن تعیین تکلیف میشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه صحن رأی بده؟
والا این تصمیم صحن رو الان من نمیتونم پیشخوانی کنم، ولی با توجه به نظری که امروز نمایندگان محترم داشتن در کنسول تربیت، تقریبا قریب اعتبار ردش کردن دیگه.
درست،
احتمالاً همین شرایط رو با توجه به اینکه استدلال های فعلی در جداولی که عزیزان دولت ارائه دادن کفایت رضایت نمایندگان رو برای پاسخ به مردم، ببین نمایندگان نماینده مردم هم، نماینده دولت نیستن، از این جهت باید بتونن جواب مردم، مردم در شرایط سخت معیشتی دارن زندگی میکنن و خودمون با بی برنامگی، ناترازی مدیریتی مردم به اینجا کشوندیم در سیستم. باید این ناترازی در ردیفای بوجه در
من نکته دوم رو بپرسم و دیگه جنبندی بکنیم بحثمون رو با حضرت عالی. حالا الان فرض رو بر این میگیریم که فردا صحن مثل کمیسیون لایحه رو رد میکنه و دولت 5 روز فرصت اعتراض، فرصت اصلاح داره، میره اصلاح میکنه و بر میگردونه. سال 1405 آغاز میشه، شرایط اقتصادی وخیم میشه، وخیمتر از الان میشه و اون موقع دولت در واقع میگه آن چیزی که مد نظر من بود توسط مجلس رد شد و مجلس نگذاشت که من برنامه اقتصادی خودم رو پیش ببرم. اون موقع پاسخ نمایندگان چه خواهد بود؟
چی میخوایم؟ ما مجلس ممیزیش برای چیه؟ نظارتیش برای چیه؟ خب مجلس رو برای اینجا میخوایم دیگه. در واقع ما رو دوش دولت بندازیم، دولت رو دوش مجلس بندازه، اصلا سنگ و سنگ بنده میشه، آجر رو آجر قرار نمیگیره، اصلا به اینو به نظرم یه بهانه بیش نخواهد و قطعا اینو انقدر سکور هستن عزیزان دولتی که ادعا دارن به هر حال با شفافیت، با گفتمان، با مباحث مربوط به استفاده از نخبگی دارن کارشون انجام میدن. خب مجلس برای این عزیزان به عنوان یک جمع 285 نفری نخبه اگر حساب میشه بایستی پس نظراتش هم مورد ملاحظه قرار
بگیره. آقای دکتر یه نکته هستش، من نخوام خیلی بحثو طولانی کنم. آقای پزشکی خودشون نماینده مجلس بودن تا قبل از اینم که این لایحه بخواد تدوین بشه بیاد مجلس، تعامل خیلی خوبی بین دولت و مجلس بود. شد که لایحه ای اومد که حالا رد شده که معمولا هم سابقه نداشته به این شکل کلیات لایحه.
چرا یه بار دیگه همین
خیلی محدود، خیلی
مجلس
بله بله, بله خیلی محدود.
ما در دولت 14 با دولت 14 مجلس 12 حد اکثر همکاری داشته. در رأی مثبتی که به اعضای کابینه دادن، هر آن که آوردن نظر مثبت دادن دوستان در مجلس و در جهت همراهی کامل، یعنی من خواهش می‌کنم این نکته رو اگر اجازه بفرمایید من فرما شما اصلاح بکنم، همه چیز هماهنگی همکاری، برای اینکه ما در این جهت کشور رو می‌خوایم اون اقتدارش رو حفظ کنیم
100%
سلامتش. روی این موضوع هم بحث سختی نیست که اتفاق افتاده. بر اساس تجزیه تحلیل های مالی، حسابداری و تطبیق با برنامه جداول بودجه ارائه شده با برنامه تطبیق نذاره.
حالا دیگه دولت باید بره انشالله اون رو درست بکنه. البته اگه فردا رنگ نیاره. خیلی متشکرم.
غیر از این باشه خب ما نمیگیم قانون مداری، بله. نمیگیم رفاق ما و قانونم اینو میگه دیگه. پس بر این اساس قطعا میتونیم به نتیجه بهتری با دولت برسیم.
آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس 12 شورای اسلامی، شب عالی به خیر و خدا نگهدارتون.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
سایه‌اش
و پرتگاه‌های بی‌شمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون میسازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم. آقای شاهی خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. زنده باشید. منم تشکر میکنم از شما. فقط من یه نکته بگم
کوتاه،
خیلی کوتاه.
آره.
ای کاش تعامل دولت و مجلس، اصلا نمیخوام بگم کدومشون تو تعامل موفق بودن یا نبودن، انقدر قوی میشد تو این شرایطی که حالا وضعیت اقتصادی ما هم یه مقدار به هم ریخته هستش. دیگه کار به اینجا نمیکشید. قبلش اینها صحبت های لازم رو میکردن و واقعا توقعات نمایندگان برآورده میشد که دیگه اینجا نشه کلیات بخواد رد بشه،
یا حتی مثلا نمایندگان قانع میشدن.
بله دقیقا.
فرصت میدادن به دولت.
انقدر رفت آمد بینشون زیاد هست که اصلا میتونست کار به اینجا نکشه. بله. خب حالا دیگه شده دیگه.
حالا به هر ترتیب خیلی ممنونم به شما، شب بخیر میگم آقای رامین عبدالله شاهی و با شما خداحافظی میکنم. اما بحث مهریه و جزئیات طرح جدید مجلس برای مهریه همچنان محل صحبت و گفتگو هست. روی خط تلفن میهمان ارجمند دیگری داریم، حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس 12 شورای اسلامی. سلام، شب شما بخیر باشه حاج آقای نقدلی.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی مجری محترم و ملت شریف ایران عرض سلام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای نقدعلی، ما در رادیو گفتگو بحث‌های متفاوت و مختلفی رو راجع به طرح جدید مجلس در رابطه با مهریه داشتیم و نکته‌های مختلفی مطرح شده. آخرین وضعیت طرح چگونه است؟
ببینید، این طرح 7 ماده داشت و غیر از یکی از مواد، یعنی ماده بفرمایید که ششم و
که از 110 سکه میگفت 14 سکه،
نه پیرامون یه ابهامی که در ماده ششم بود، پیرامون بحث چون حق حبس رو در ماده پنجم ما مصوب کردیم، در ماده ششم یه تغییری باید ایجاد میشد که برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد و یکی از تفسیرهای ماده یکم پیرامون مماطل که یکی از پیشنهادات نمایندگان بود، با رأی آوری اون پیشنهاد در ماده یک، یه مقدار با متن ماده که پیرامون توسعه مفهوم حبس بود به پابند الکترونیکی، یه مقدار تعارض مختصری پیدا شد. این دوتا مورد بود که روز گذشته در کمیسیون بررسی شد و برای رفع ابهام به صحن ارسال شد، یعنی داریم که معاونت قوانین برای صحن ارسال بکنه. این دو مطلب هم که احیانا مصوب بشه دیگه برای شورای نگهبان ارسال میشه. البته ما یه پیشنهادی هم در همین رفت و برگشتی که اتفاق افتاد مصوب کردیم، پیرامون سامانه شناسایی اموال برای کسانی که مدعیان ما نداریم و خب یه مقداری این مسئله توی دادگاه ها مسئله ساز شده است و بعضا ادعاشون مقرونه به صحت نیست، ما یه تکلیفی کردیم که هم سامانه های قوه قضاییه هم سامانه های دیگر ارکان دولتی و حاکمیتی به شکل برخط آخرین اطلاعات از دارایی ها و حساب های بانکی و اموال منقول و غیر منقول محکومین و مدعیان احصار رو در اختیار قضات قرار بدن که احیانا به حق کسانی که محکومون له هستن و باید حق خودشون رو دریافت نکنن اجهاب نشه. این ولی اون مسئله 14 سکه خب قبلا مسبب شد و دیگه جزء مسببات صحن هست. این دو سه موردی که ابهام داشت انشالله دوستان رای بیاره دیگه برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
حالا متن ماده شش میگه در ماده 1086 قانون مدنی عبارت به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید، بله، به عبارت تمکین خاص نمود، بله، اصلاح میشود.
آره.
ماده 1086 هم میگه که اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل، یعنی ماده 1085، استفاده کند، مزالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
بله.
که با توجه به اصلاحی که شده میشه اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود تمکین خاص نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند.
بله.
و این در واقع ابهامی که شورای محترم نگهبان مطرح کرده در چه خصوصی هست؟
ابهام شورای نگهبان چون هنوز تحت شورای نگهبان نرفت است. ابهامی بود که رئیس مجلس گرفت، البته هیچ جای ابهامی هم نبود. من همون روزم به آقای قالیباف گفتم وقتی ماده 5 میآید و حق حبس رو فقط در مورد تمتع خاص و تمکین خاص ما اومدیم تغییر دادیم، از تمکین عام تنزل دادیم و به تمکین خاص محدود و منحصر کردیم، الان قاعد ماده دیگری اگر این مسئله، یعنی شوهر زن رو مکلف کرده باشد به تمکینات عام، باید به تمکین خاص تنزل پیدا بکنه. رضایشون خب الان موقع را یا درست برش تبیین نکرده بودن، چون رئیس محترم صبح ها قبل از که صحنه علنی تشکیل بشه پیرامون دست رو جلسه تبیین براش میکنن، ظاهرا درست تبیین نشده بود معاملت قوانین هم تو رضا. این ماده ابهامی نداشت، اما قبلی چون بحث مماثل رو مطرح کرده بود و بحث مماثل با متن ماده تعارض داشت، اون رو خب اصلاح کردیم و اون بحث سامان